میکنم. یک درد مشترکه و این خب یه موضوع جذابیه که به نظر من جای کار داشت و بخصوص نویسنده توانایی که کار کردن قصه خیلی خوبی داشت، قصه ای که در واقع مشکلات مهاجرت رو در قالب یک موضوع عاشقانه بیان میکرد و خیلی رو نبود و این خیلی جذاب و خوب بود.
چه واکنش هایی داشته این سریال تا حاله؟
والا هم برخوردهای خیلی بدی با من داشتن هم خوب، یعنی فرقی هم نمی کرد این از جانب افغانستانی باشه یا ایرانی، واکنش های متفاوتی داشت اما در مجموع مثبت بود، در مجموع واکنش خوبی داشتن. یه مقدار زود قضاوت می کردن، ما چندین قسمت که رفتیم فکر می کردن ما فقط می خواهیم افغانستانی ها رو خوب نشون بدیم و ایرانی ها رو بد، اما تو قصه که جلوتر می رفتیم این شخصیت های خود افغانستانی ها میبینیم که بد هستن و خوبم توشون هست، این همه جوامع بشری که توشون خوب و بد وجود داره.
در این سریال ما شاهد بازیگری تعدادی از هنرمندان مهاجر افغانستانی هستیم. اینا رو چگونه کشف کردین؟ برخی از اینها بود که خب شاید برای اولین مرتبه جلوی دوربین قرار میگیرن.
بله. در واقع این انتخاب هم سختی بود هم راحت. من شانسی که آوردم به هر حال یک بیس در واقع اونایی که اولین بار جلوی دوربین می اومدن استعداد خیلی خوبی داشتن، با یه کمی هدایت و راهنمایی با در واقع خود من یا دستیاران و بعضی گاهن خود بازیگرای مقابلشون کمک بهشون میشه و به نظر من نمره قبولی گرفتن. ما خیلی از بازیگرایی داشتیم که اصلا آشنا نبودن و اولین بار به خصوص خیلی هاشون اومدن جلو دوربین. کار بسیار سختی بود و این سختی معمولا دیده نمیشه، بیشتر تو به لحاظ کارگردانی تنوع نما خیلی واسه شون سخت و در واقع لوکیشن، اما بازی گرفتن مهمترین بخش فیلمسازیه که کار خیلی سختی بود و فکر میکنم که باورپذیرم شده با توجه به واکنشایی که خود من داشتم و دوستان. یکی از ویژگی‌های این کار اینه که بازیگرا خیلی بازی رئالی در واقع طبیعی انجام دادن که بیننده باورش بکنه اون شخصیت و کاراکتر.
برخی به لهجه بازیگران افغانستانی انتقاد داشتن و میگفتن که لهجه ها بیشتر ایرانی هست.
ما اگه میخواستیم خیلی دیگه لهجه رو غلیظش کنیم باید زیرنویس میکردیم. بیننده ایرانی یا خود افغانستانی سختشونه که فیلم رو ببینن و زیرنویس، حالا افغانستانی که متوجه میشدن ایرانی ها به خصوص، سخت بود که مثلا با زیرنویس یه سریالی رو بریم جلو. برای همین تصمیم بر این شد که لهجه رو کمتر کنیم که قابل فهم باشه برای بیننده ایرانی، چون به هر حال نیاز بود که ما فقط این سریال رو برای مهاجرین افغانستانی نساختیم، برای خود ایرانی هم ساختیم، چون مفهوم و جوهره این سریال بیشتر بر این بود که نگاه اون بخشی از جامعه ایرانی که مشکل دارن و در واقع نگاه بدی به مهاجرت افغانستانی دارن اینا رو اصلاح کنیم. یکی از بخششیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اولین لوکوموتیو ایرانی، اولین راه آهن در ایران در دوره ناصرالدین شاه تأسیس شد. وقتی سال 1261 یک خط تراموا بین تهران و شاه عبدالعظیم به طول 8700 متر کشیده شد. اما تکنولوژی این راه آهن و قطاری که در آن استفاده شد در دست فرانسوی ها و بلژیک ها بود. بعدها روس ها هم در صنعت قطار وارد ایران شدند. در زمان رضا شاه نیز قطارهای ایران را آلمان ها و انگلیسی ها می ساختند. در تمام دوران پهلوی ایران هرگز به سمت تولید موتور قطار و ساخت لوکوموتیو حرکت نکرد. برای همین حتی بعد از انقلاب، یعنی در طول دوران جنگ و سالهای پس از آن نیز ایران تا مدت‌ها متکی به واردات لوکوموتیو از خارج کشور بود. بعد از مطالعات اولیه از آبان 1387 احداث کارخانه در فضای 16 هکتاری در استان البرز آغاز شد و تولید آزمایشی از خرداد 1390 با موفقیت به نتیجه رسید. سرانجام از بهمن 1391 130 سال پس از ورود قطار به ایران اولین خط تولید لوکوموتیو بومی در ایران با ظرفیت تولید 600 دستگاه آغاز به کار کرد. پیش از این از 195 کشور جهان تنها 39 کشور توانایی ساخت لوکوموتیو را داشتند که قدرت عمده در اختیار کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، لهستان، ایتالیا، کانادا و اسپانیا بود. اما حالا ایران نیز برای اولین بار در تاریخ خود به یک کشور تولید کننده موتور قطار و لوکوموتیو بدل شده است.
دوستان و شنونده های ارجمند، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. خب دوستان و عزیزان، نزدیک میشیم به ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان و زمان آن است که همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان برسانند. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. شماری از کارشناسان افغانستانی با بیان این که کنترل خشونت‌ها در افغانستان از دست طالبان خارج شده، تصریح کردند که احتمال دست داشتن افراطیون طالبان در حمله‌های اخیر با پرچم داعش وجود دارد. رحمت الله نبیل رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان گفت که حملات انتحاری اخیر در ولایت قندوز و قندهار بیانگر آن است که طالبان دیگر صاحبان این جنگ نیستند. و افزود که متاسفانه موج دیگری از خونریزی ها آغاز شده و جنگ و صلح در افغانستان دیگر در اختیار طالبان نیست. این کارشناس امنیتی گفت که احتمال دارد تعدادی از طالبان با تجهیزات و سلاح‌هایی که به غنیمت گرفته شده با زودی با پرچم سیاه داعش جنگ خانمانسوز دیگری را به مردم تحمیل کنند. احمد سعیدی دیپلمات سابق و استاد دانشگاه گفت که هزاران مهاجم انتحاری شبکه حقانی در ولایات شمال و شمال شرق افغانستان از جمله تخار، بدخشان و قندوز برای انجام حملات تروریستی آماده می شوند. و افزود این افراد بارها گفتند که هنوز موقعی حملات انتحاری آنها نرسیده است و ضمانتی وجود ندارد که این افراد با عنوان داعش به حملات انتحاری دست نزنند. شکریه بارکزی عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان و سفیر سابق در نروژ هم هشدار داده است که موج جدیدی از جنگ‌های فرقوی و مذهبی افغانستان را تهدید می‌کند و طالبان باید هر چه زودتر جلوی داعش را بگیرد. وی با بیان این که طالبان در بخش اطلاعاتی ضعیف است و به تنهایی قادر با کشف و جلوگیری از حملات انتحاری داعش نیست، خاطر نشان کرد طالبان باید کارمندان اداره امنیت ملی سابق را برای جنگ اطلاعاتی به کار گیرد. او تصریح کرد اگر طالبان برای مهار داعش و جلوگیری از جنگهای فرقوی اقدام جدی نکند، این کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد که در گوشه گوشه کشور به نام قوم و مذهب آغاز خواهد شد. رسول سیاف از قماندانان سابق جهادی و از علمای برجسته اهل سنت افغانستان هم پس از حملات انتحاری در قندوز و قندهار از طالبان پرسیده است که آیا هنوز هم طرفدار حملات انتحاری هستند و کمپ‌های آموزش انتحاری آنها فعال است؟ سیاف در فیسبوک نوشت که آنچه در قندوز و قندهار افغانستان رخ داد قلب هر مسلمانی را جریحه‌دار می کند. وی اظهار داشت ما این گونه اعمال زشت و ناروا را چه در حال حاضر که توسط داعش صورت می گیرد و چه در گذشته که توسط طالبان انجام می شد محکوم می کنیم. این فرمانده جهادی از طالبان پرسید که آیا نظرشان درباره حملات انتحاری تغییر کرده و یا اینکه با فتوا و نظر خود پافشاری می کند یا اینکه فعلا نظرشان تغییر کرده است. وی خاطر نشان کرد آیا آنها نمی دانند که تغییر حکم شریعت بر اساس خواهش های نفسانی و مصالح شخصی و حرام را حلال و حلال را حرام دانستن بزرگترین جنایت در حق اسلام است؟ سیاف همچنین پرسیده آیا کمپ های تربیت افراد انتحاری بسته شده یا تا هنوز هم به کار خود ادامه می دهند؟ حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان نیز پس از حمله انتحاری به مسجد فاطمیه در قندهار آن را دسیسه آشکار خارجی برای هدف قرار دادن وحدت، حاکمیت و مردم کشور دانسته است. سخنگوی شورای امنیت ملی حکومت پیشین نیز میگوید که پاکستان این بار گروه افراطی داعش را علیه افغانستان به کار میگیرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی حکومت پیشین در توییترش در واکنش به حمله خونین بر مسجد فاطمیه قندهار با تاکید بر اینکه حمله بر عبادتگاه ها در هیچ دین و آیین جواز ندارد گفته است که در افغانستان هر گروه افراطی بدتر از گروه دیگر عمل می کند و ریشه همه آنان در پاکستان است. او افزوده همانند سایر گروه های افراطی گروه داعش نیز به صورت آشکار از سوی پاکستان تنبیه می شود. پناهگاه ها و آموزش هایشان هم همانجاست، اما دنیا به این مسئله نظاره‌گر است. درباره آخرین رویدادهای اقتصادی در ولایت ننگرهار همکارمان محمد آصف شینواری گزارشی فرستاده است که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید کار بالای خط دوم جاده جلال آباد کابل آغاز شده و با شدت کاملش جریان دارد. مولوی محمد رئیس فوایدنامه امارات ملی در ولایت ننگرهار آنها گفته است که کیلومتر از خط دوم جاده جلال آباد کابل که از ولسوالی خوبیانی آغاز شده و تا ولسوالی لارک ولایت ننگرهار میرسد کار جغل اندازیش آغاز شده و جدی آماده اسفالت خواهد شد. قبل از این شهر جلال آباد تا باغ ملی ولسوالی خوبیانی از قبل پیریزی شده و از جانب کابل هم خطای ولسوالی خط جبار ولایت کابل خط دوم جاده جلال آباد کابل تمدید شده و در حال حاضر از ولسوالی خط جبار کار کار احداث خط جاده جلال آباد کابل سالها قبل آغاز شده بود، اما خط مشکلات امنیتی و بودجوی تا وکنون تکمیل نشده و با بهره برداری سپرده نشده. این کار این جاده در حال آغاز میشه که جاده دروازه ترخم برای رفت آمد وسایط عامل تجار افغان که از افغانستان به پاکستان صادر میشه مسیر است و در حال حاضر صدها موتر حیوای تازه از قبیل انار، انگور و سیب در ترخم متوقف شد. اتاق تجارت ولایت ننگرهار روزانه یک الا ده لاری میوه تازه از استفاده خارج میشه و برمیرود. ولایت ننگرهار و در کل جامعه تجاری افغانستان گفته است که تماسهای مقرری با سفارت پاکستان در کابل و همچنان متفق تجارت پاکستان گرفتن، اما تا اکنون موافق به این است که پاکستان حاضر شود با میوه تازه افغانستان اجازه ورود بتان بدهد. از سوی دیگر در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها رسیده، به تازگی یک فرم پرورش ماهی که مربوط به اداره ولایتی ننگرهار میشه با بهره‌برداری و به زودی ماهی تازه را به بازار عرضه خواهد کرد. در این معلومات گفته شده که قیمت این ماهی این فرم نسبت به سکتور خصوصی و ماهی که از پاکستان وارد میشه یا در فرمای دیگر سکتور خصوصی پرورش میبرد ارزان تر بود. گفته میشه که در این فرم حدود 300,000 ماهی آماده فروری یک خوبی با اداره ولایتی و دیگه خزانه دولت داشت. در حال حاضر بعد از این فروشات مایی و همچنان مطلعات مایی به نسبت سردی هوا افتایش میابد، اما بلند رفتن قیمت های اولیه، بیکاری و نبود زمینه های کار برای مردم ممکن است بازار خوبی به نسبت سالهای گذشته نداشته باشد.
بسیار تشکر از همراهیتان. با این مجموعه خبری به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ساعت 6 به وقت افغانستان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی می ستایمت که زیبنده ستایشی، می پرستمت که سزاوار پرستشی، نیاز از تو می جویم که سرچشمه کرامت و جودی، در محراب دل خاکسار تو هم که قبله جان و قابل سجودی، با تو راز می گویم که دانای آشکار و نهانی، بینای سر و عیانی، چون خون و جان در رگهای وجودم روانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز و شنونده های مهربان. افتخار داریم که در یک روز خاص و ویژه، سال روز ازدواج حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، در کنار شما باشیم. این مناسبت فرخنده را به همه شما دوستان تبریک و شاد باش میگیم و با برنامه امروز در وادی نور با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. با جان شنیدن. دانستنی‌های قرآنی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند قرآن همانند دو ستاره تابناک آسمانی یعنی خورشید و ماه صحنه زندگی انسانها را روشن می کند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما. جعفر ابن محمد صوفی روایت می کند از مولایم ابو جعفر امام تقی علیه السلام سوال کردم ای فرزند رسول خدا، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امی نامیده شد؟ حضرت فرمودند مردم در این باره چی می گویند؟ عرض کردم آنها می پندارند که رسول خدا به دلیل اینکه قادر به خواندن و نوشتن نبودند امی نامیده شدند. امام جواد علیه السلام فرمودند دروغ میگویند. چگونه چون این چیز ممکن است در حالی که خداوند در قرآنش میفرماید
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد.
چگونه میتواند پیامبر و مردم چیز را آموزش دهد که خود آن را نیاموخته است؟ به خداوند قسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 72 زبان مسلط بودند و این دلیل به ایشان امی می گفتند که از اهل مکه بودند و خداوند این شهر مقدس را در قرآن کریم ام القرا نامیدند و فرمودند
و این گونه قرآنی عربی را بر تو وحی کردیم تا ام القرا مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنی. منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدان. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را. نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجن نمی بینی؟ من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکار ما آقای غلامرضا شجاعی تا با استاد شیخ محمد اوکاشه قاری مشهور مصری آشنا شویم.
طلای داران تلاوت. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز. در این برنامه به یاری حق با استاد شیخ محمد اوکاشه قاری معروف مصری آشنا می شویم. شیخ محمد اوکاشه همزمان با شیخ محمد رفعت و در سال 1882 متولد شد. او در قرائت توجه همگان را به خود جلب کرد. علاقمندان با صدای زیبای او به شنیدن قرآن کریم ترغیب و تشویق می شدند. تسلط ایشان به الحان و نغمات موسیقی در حد عالی بود و چون در زمان استاد بزرگ محمد رفعت قرار داشت، تحت تأثیر نام بلند او در گمنامی قرار گرفت. در این حال تسلط شیخ محمد اوکاشا به فنون قرائت او را به یکی از فنانترین قراء مصری در قرن بیستم تبدیل کرد. یکی از ویژگی‌های بارز قرائت شیخ محمد اوکاشا این بود که ایشان از قاری افسانه‌ای شیخ احمد ندا تقلید می‌نمود، ولی در این حد باقی نماند، بلکه توانایی بالایش باعث شد که شیوه مستقلی را در تلاوت قرآن ایجاد نماید. شیخ محمد اوکاشا در اواسط دهه 1920 میلادی به عنوان قاری مسجد سلطان الحنفی در شهر قاهره منصوب شد. شیخ در این مسجد مهم و تاثیرگذار به تلاوت قرآن می پرداخت. همچنین با افتتاح رادیو مصر در سال 1934 همراه شیخ رفعت به تلاوت قرآن در رادیو پرداخت و میراث گرانبهایی از خود به یادگار باقی گذاشت. مشهور است بعضی موسیقیداران معروف مصر با استفاده از نحوه اجرای نغمات و الحان محمد اوکاشا در تلاوت قرآن بعضی از سرودهای دینی را نغمه گذاری کردند. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. برخی قاریان مشهور مصری همچون شیخ مصطفی اسماعیل در تلاوت بسیاری از الحان خود را از شیخ محمد اوکاشا اخذ نمودند. شیخ اوکاشا نیز تلاوت مصطفی اسماعیل را می ستود و به بقیه ترجیح می داد. در سال 1962 تا 1972 رادیو بی بی سی عربی تلاوتهایی از استاد محمد اوکاشا را ضبط نمود. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. از جمله فعالیت‌های استاد اوکاشا ضبط یک دوره ترتیل قرآن کریم است که این اثر در ایران تولید و منتشر شد. همچنین وی در برخی از تلاوت‌های خود از مرحوم رفعت تقلید می‌کرد. شیخ محمد اوکاشا 100 سال عمر نمود و در سال 1982 از دنیا رفت. در سال 1983 میلادی به پاس زحمات این قاری بزرگ در عرصه تلاوت قرآن کریم، کشور مصر یکی از سرک‌های قاهره را مزین به نام این استاد برجسته کرد. اکنون میراث ماندگاری از تلاوت‌های زیبای استاد محمد اوکاشا در دسترس است. تلاوت‌های بی‌نظیری که حتی برخی از آنها متعلق به دهه 30 میلادی است. اکنون تلاوت‌های ایشان از سوره های هجر، نحل، انبیا، زاریات، قیامه، علق، حمد، دخان و نیز تلاوت‌های دهه 30 میلادی ایشان از سوره های بروج، طارق، زها، شرح، تین، حمد و آیاتی از سوره بقره موجود می باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش. حمد لله، حمد لله، حمد لله، حمد لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان. حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان. حمدا لله.
خیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. رستن ز حصار خاک تنها به امن شاید، بالی به تکان تا نور صد پنجره بگشاید. قرآن که ز آیاتش باران خدا جاریست، هر کس که نخواند از آن مشغول زیانکاریست.
دوستان عزیز، قرآن کریم کتابی برای هدایت است که هر روز جمع کثیری از علاقمندان در سراسر عالم آن را مطالعه می کنند. میلیون ها مسلمان و حتی عده قابل توجهی از غیر مسلمانان متن قرآن و یا ترجمه های آن را به زبان های گوناگون می خوانند. قرآن همواره بشر را به تعلیم، دانستن و آگاهی یافتن دعوت میکنه و آیاتش با عقل و منطق سازگار است. ژول لابوم، اندیشمند فرانسوی، معتقد است که همخوانی قرآن با عقل و خرد موجب شده که این کتاب با تراوت خاصی محور زندگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان قرار بگیره. ژول لابوم قرآن را مثل دریای ژرف و عمیق میدانه که نهرهای دانش ازش جاری شده و به جهانیان بهره ها رسانده. از همین رو لابوم چنین کتابی را زنده و جاوید میخوانه و معتقد است در هر عصری اهل دانش و تحقیق به اندازه درک و فهم خودشان از آن بهره میگیرند.
قرآن 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. دوستای عزیز، کلاس قرآن کلاسی است پر از پاکی و خلوص که در آن تواضع، خشوع، صفا، آرامش، خودسازی، معرفت، کمال و عشق و عاشقی تدریس میشه. در این کلاس قلب‌ها به خدا نزدیک است، اشک‌ها زلال است. آن هنگام که آیات بشارت را می‌خوانیم، برق امید سراسر وجود ما را فرا می‌گیرد و آن زمان که به آیات عذاب می‌رسیم، برق خوف و ترس ما را بیدار می‌کند و هشدار می‌دهد. بلکه چه شیرین است قطره از دریای بیکران قرآن نوشیدن، و چه زیبنده است تالیان و حاملان و عاملان به این مصحف حق تعالی.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه اسراء بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد.
الله
رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی
الله
در وادی نور
سبحان الله حمد
خوشحالیم که در کنار ما هستین دوستای عزیز، همراه ما هستین در برنامه در وادی نور. خدا کنه که این برنامه به دلتان نشسته باشه و وقتی که به دلتان نشست از حال احوال دلتان بر ما بنویسین که درباره برنامه چه نظری دارین، پیشنهاد بتین و انتقاد کنین. نرگس جان رجب زاده دوست خوب نوجوان ما که 14 ساله هم هستن از مشهد مقدس بر ما پیام فرستادن، نوشتن که سلام. سلام نرگس جان عزیز. و ادامه دادن که متاسفانه خیلی از مردم قرآن را فقط در خانه نگه می‌دارن و اصلا سراغش نمیرن و او را نمی‌خوانن، در حالی که اگر هر روز حداقل دو آیه از آن را بخوانن و به او عمل کنن، می‌فهمند که چه برکت‌هایی شامل زندگیشان میشه. همین قسمت نرگس جان عزیز، انشالله که خدا توفیق بده به همه ما که بیشتر قرآن بخوانیم و خیر و برکتش برسه به زندگی همه ما.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی برنامه را آقای محسن شجاعی، دیگر همکار ما، اجرا میکنن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است. واژه عروس در زبان فارسی به خصوص به زن اطلاق می شود، ولی در فرهنگ عرب به مرد و زن هر دو مادام که در مراسم عروسی هستند اطلاق می گردد. و از آنجا که مرد و زن در چنین مراسمی در بهترین و زیباترین حالات و کاملترین احترامات قرار دارند، این واژه به موجودات بسیار زیبا و گرامی اطلاق می شود. در این صورت تکرار آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان، آن هم در مقطع‌های کوتاه، آهنگ جالب و زیبایی به این سوره داده. با دلیل زیبایی های این سوره در الفاظ و به خصوص در معانی و محتوا، این سوره مبارکه عروس قرآن نامیده شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن غافل نباشید، زیرا این سوره در دل منافقان استقرار نمییابد. در روز قیامت خداوند این سوره را به شکل انسانی در بهترین شکل و خوشترین بو وارد میکند، تا اینکه در جایگاهی که نزدیکتر از آن وجود ندارد نزد خدا می ایستد. آنگاه خداوند می فرماید چه کسی در دنیا همواره تو را قرائت می کرد؟ سوره الرحمن در جواب می گوید ای پروردگارم فلان و فلان. پس از آن چهره ایشان سفید و نورانی می شود. خداوند به این گروه می فرماید هر کس را که دوست دارید شفاعت کنید. آنگاه خداوند می فرماید و بهشت وارد شوید و هر جایی که دوست دارید سکونت گزینید.
دوستان عزیز، کنت ادوارد گیوجا دانشمند ایتالیایی میگه من درباره ادیان قدیم و جدید تحقیق فراوان نموده و آنها را با دقت مورد مطالعه قرار دادم تا در نتیجه به دست آوردم که یگان آیین آسمانی و حقیقی اسلام است و کتاب آسمانی این دین یعنی قرآن مجید تمام نیازمندی های مادی و معنوی بشر را تضمین میکنه و او را به کمالات اخلاقی و روحی سوق میده و رهبری میکنه.
یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. بخش بعدی را با اجرای همکار ما آقای شجاعی بشنوین.
بسوی روشنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره لقمان در این برنامه به سراغ سوره سجده که 32 سوره قرآن کریم است و آیات آن در مکه نازل شده است می رویم و با تفسیر ساده و روان آیات 1 تا 3 آن آشنا می شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الف لام میم.
الف لام میم.
تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین.
این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و تردیدی در آن نیست.
ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
ولی آنان میگویند محمد آن را به دروغ به خدا بسته است، اما این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا گروهی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذار کننده ای برای آنان نیامده است، شاید پند گیرند و هدایت شوند.
سوره سجده یکی از 29 سوره ای است که در ابتدای آنها حروف مقطع آمده است، همانند سوره بقره که با الف لام میم شروع شده. این سوره نیز با همین حروف آغاز شده است. آیه بعد نشان می‌دهد که این حروف در رابطه با نزول قرآن است و بیانگر عظمت کتابی است که از همین حروف الفبای عربی تشکیل شده، اما چینش کلمات و عبارات آن به گونه ای است که هیچ بشری توان آوردن کتابی همانند آن را ندارد، کتابی که از حق سرچشمه گرفته و جز حق و حقیقت چیزی در آن نیامده است. البته مخالفان و منکران که حاضر به پذیرش آن نیستند پیامبر را متهم می کنند که این آیات را از پیش خود ساخته و پرداخته و به خدا نسبت می دهد، در حالی که او هدفی جز بیم و هشدار ندارد تا مردم را از عاقبت کارهای زشت و ناپسندی که انجام می دهند بترساند، شاید با دور شدن از زشتی ها و پلیدی ها براه راست هدایت شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. گرچه منکران در صدد ایجاد شک و شبهه درباره قرآن هستند، اما در حقانیت قرآن هیچ گونه شک و تردیدی راه ندارد، زیرا از سوی پروردگار جهانیان است. 2. قرآن کتاب تشریع است. منشأ این کتاب همان به وجود آورنده نظام تکوین است. و نکته سوم این که بیمهشدار برای دور شدن مردم از انحراف و کجی از اهداف اصلی بعثت پیامبران است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، قلبی شکرن، و دربی شکرن. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن.
دوستای عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در توصیه به یکی از دوستان خود برای قرائت قرآن می‌فرمایند: عده‌ای را غرض از تلاوت قرآن فقط خوشنودی خداوند است و جمعی آن را برای دستیابی به امور دنیایی و عده‌ای دیگر برای مجادله با دیگران تلاوت می‌کنند. تو اگر توانی بکوش در شمار آنان باشی که قرآن را فقط برای رضای الهی تلاوت می‌کنند.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأجوده
وأروي
منه
ظمآنا. هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا. وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
دوستان عزیز، شما می توانید رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال کنید. در توییتر با این آدرس parstoday_dari، در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما هستیم با این نشانی facebook.com/radiodari، در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید به این آدرس parstoday_dari/. در تلگرام هم همراه شما هستیم به این نشانی radiodari_ir. سری به آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است. دوستان عزیز، در این قسمت میریم به سراغ کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اروزگانی و نکاتی را از ایشان میشنویم.